صفحه 93. شما گفته بودید مایلید با من صحبت کنید. وانی با سر اشارهی به صندلی خالی کنارش کرد. بله، اگر از نظر شما اشکالی ندارد. جاش فریمن لحظه مردد ماند و سپس نشست. از دبیرستان وستون خوشتان آمده؟ وانی نمی دانست چگونه صحبت را شروع کند. طوری احساس دست پاچگی می کرد که گویی این اولین وعده ملاقاتشان است. او داشت چه می کرد؟ چرا از او خواسته بود با او صحبت کند؟ دقیقا در مورد چه می خواست با او حرف بزند؟ جاش فریمن گفت: من اینجا را خیلی دوست دارم. اینجا بچه های با استعداد و خلاق بسیاری دارد. برای برانگیختن توانایی هایشان نباید زیاد تلاش کنم. ولی فکر نمی کنم این آن چیزی باشد که شما می خواستید در موردش با من حرف بزنید. اینطور نیست؟ وانی با خود فکر کرد پس او می خواهد مستقیم سر اصل مطلب برود. بالاخره به خود جرأت داد و گفت: از دیدن شما در مراسم خاکسپاری جان ویلر تعجب کردم. جاش فریمن چیزی نگفت. نمی دانستم شما با هم دوست بودید. باز هم هیچ چیز. نمی خواهید چیزی بگویید؟ وانی به لبان او خیره شده بود. از نگاه به چشمان او تقریبا می هراسید. شما از من چیزی نپرسیدید. خندید و فهمید اگر بخواهد چیزی دستگیرش شود باید حاشیه روی نکند. اگرچه آنچه به دنبال فهم آن بود بیشتر سردرگمش می کرد. شما چقدر جان را می شناختید؟ ما در ماه نوامبر در جلسه اولیا و مربیان هم دیگر را دیدیم. بعد از آن هم چند بار با یک دیگر صحبت کردیم. او تلفن منزل شما را داشت؟ بله، همینطور است. بانی نفس عمیقی کشید و سعی کرد به چشمان او نگاه کند. برای چند لحظه از شفافیت و در این حال قاطعیتی که در نگاهش موج می زد یکی خورد. شما طرح موضوع را برای من مشکل می کنید. من نمی خواهم چیزی را مشکل کنم. فقط نمی دانم می خواهید از این حرف ها چه نتیجه بگیرید. آیا پلیس با شما تماس گرفته؟ من با پلیس حرف زدم، بله. می توانم بپرسم در مورد چه حرف زده اید؟ جاش به راحتی گفت: نه، نمی توانید. وانی احساس کرد گونه هایش قرمز شده است. شما می دانید من چه نسبتی با جوان داشتم؟ می دانم که شما با شوهر سابق او ازدواج کرده اید. این را جوان به شما گفته بود یا پلیس؟ جوان گفته بود. رابطه شما با جوان دقیقاً چه نوع رابطه ای بود؟ فکر نمی کنم به شما ربطی داشته باشد. جاش فریمن نگاهی به ساعت بزرگ و دیواری انداخت. زنگ تا چند دقیقه دیگر زده می شود. من باید بروم. 5 دقیقه دیگر وقت داریم. چه چیز در مورد رابطه من با جان هست که شما می خواهید بدانید؟ پس بالاخره رابطه‌ای بوده. او چیزی نگفت. آیا او هیچگاه در مورد من صحبت کرده بود؟ یا درباره دختر من؟ آیا به شما گفته بود که ما ممکن است در خطر باشیم؟ جرقه ای از کنجکاوی در چشمان جاش فریمن روشن شد، ولی زود از بین رفت. منظورتان را نمی فهمم. از جایش بلند شد. من از این گفتگو احساس ناراحتی می کنم. واقعا باید به کلاسم برسم. وانی بلا فاصله برخاست. ممکن است بعد از مدرسه صحبت کنیم؟ فکر نمی کنم. خواهش می کنم. حالا تا ببینم. و قبل از اینکه وانی بتواند چیز دیگری بگوید او رفته بود. بانی نفس عمیقی کشید و در کلاسش را باز کرد. بلافاصله دانش آموزانی که هنوز جلوی پنجره قدی کلاس جمع شده بودند به سر جاهایشان برگشتند. آنها گروهی رنگارنگ بودند. موها، لباسها و اعضای سوراخ شده بدنشان رنگی بود. شماری از مردان و زنان جوان از خانواده های نسبتاً مرفه که مصمم بودند تا حد امکان در جامعه بیفایده باشند. چشمان خالی آنها سرشار از بدگمانی بود. بانی متعجب بود که چه بلایی بر سر سالهای شیرین 16 سالگی آمده. چهره های 24 دانش آموز سال اول کلاس انگلیسیش را بررسی کرد. نگاه های عصبی آنها را دید. خنده های یواشکی از همه جا به گوش می رسید. حیث چشمکی زد و مثل یک عروسک خیمه شب بازی سرش را بالا و پایین برد. بانی به طرف میزش در جلوی کلاس رفت و روی صندلی نشست. به سرعت بررسی کرد تا مطمئن شود همه چیز همانطوری است که قبل از رفتن او بوده است. تخت سیاه تمیز شده بود. ورقه های روی تابلو اعلانات هنوز آشنا بودند. روی یک اعلامیه نوشته شده بود: ادبیات در طول قرون 1400 تا 1850 میلادی، و کنار آن طرح‌های دانش آموزان از موارد تدریس شده قرار داشت. شکارچی مزرعه گندم، سیرانو دو برژاک، مکبث. در حالی که کتاب مکبث را بالای میزش برمی داشت پرسید: معلم جایگزین هفته گذشته با شما چه تمرین‌هایی انجام داده؟ یکی گفت: کار زیادی انجام نداده، و خندید. هیز ادامه داد: لکه ننگ باید پاک شود. خنده های بیشتر. یکی از دخترها در ردیف اول گفت: او خیلی ناوارد بود. اکثر اوقات ما را مجبور می کرد خودمان درس جدید را بخوانیم. خوبه، پس امروز برای تحویل مقاله هاتان نباید دیگر بهانه‌ای داشته باشید. بانی با وجود صدای اعتراض آنها گفت: اجازه بدهید به صفحه 72 برگردیم. یکی از دست ها روی هوا بلند شد. بله کتی. دخترک با خجالت پرسید: پیدا کردن یک جسد چه حالی دارد؟ لحظه سکوت فلج کنندهی برقرار شد. بانی پیش خود گفت: خب، البته آنها کنجکاف شدند. حتما روزنامه ها را خواندند و همه چیز را در مورد قتل جوان می دانند و اینکه او جسد را پیدا کرده است. به دختر گفت: وحشتناک، واقعا وحشتناک است. دختر دیگری سوال کرد: آیا جسد سرد بود؟ بله سرد بود. شما این کار را کرده اید؟ صدا مردانه و به عمد برانگیزنده بود. بانی بدون نگاه کردن می دانست که صدای هیز است. سعی می کرد لحن صدایش عادی باشد. متاسفم که ناامیدت می کنم، ولی جواب منفی است. حالا فکر می کنم باید صفحه 72 را باز کنیم. با دستانی آشکارا لرزان کتاب کوچک را باز کرد. سخنرانی مکبث در بالای صفحه. از پنجره بیرون را نگاه کرد. شروع بهار برایش دلانگیز بود. با وجود تغییرات دما، درختان در حال شکوفه زدن بودند. مثل این بود که کسی انگشتان آغشته به گچ را روی آنها تکانده باشد. شاخه ها در مه سبز رقیقی احاطه شده بودند. این موقع از فصل زمان مورد علاقه او بود. چند دختر را دید که در حیاط به سوی مدرسه می دویدند. مسلماً کلاسشان دیر شده بود. یکی از آنها دفترش را انداخت و مجبور شد برای برداشتن آن به عقب برگردد که چیزی توجهش را جلب کرد. یک مرد در انتهای حیاط بزرگ ایستاده بود، تقریبا پشت درخت ها. آیا او دختران را نگاه می کرد یا کار دیگری داشت؟ به طرف پنجره رفت، به جلو خم شد و تقریبا دماغش به شیشه چسبید. مثل اینکه مرد فهمیده بود دارند او را نگاه می کنند، چون یک قدم از درخت ها دور شد و از سایه بیرون آمد. به این ترتیب تصویر واضح تری از خود ارائه داد. او یک بادگیر قهوه‌ای روی شلوار جینش پوشیده بود و عینک آفتابی بزرگی چشمهایش را پوشانده بود. بانی شیشه های جیوهی عینکش را دید. نفسش بند آمد و قدمی به عقب برداشت. به میز یکی از دانش آموزان برخورد کرد. یکی پرسید: خانم ویلر، حالتان خوب است؟ تریسی، مواظب کلاس باش تا من برگردم. این را گفت و با عجله به طرف در دوید. روی مقاله هایتان کار کنید. زمزمه هایی از اطراف شروع شد. چه اتفاقی افتاده؟ آن مرد که بود؟ بانی با عجله در راه رو به طرف در خروجی قدم برداشت. علامتی را که دویدن در راه رو را ممنوع می کرد در نظر داشت. در را باز کرد و به طرف انتهای حیاط و درختانی که مرد را در آنجا دیده بود دوید. هیچ کس آنجا نبود. بانی ایستاد. یک دور کامل دور خودش چرخید و این طرف و آن طرف را نگاه کرد. خدا لعنتش کند. اشکهایی از سر خشم در چشمانش حلقه بست. او اجازه نمیداد او این کار را کند. نمیگذاشت تا باز هم اینجور بازی ها را تکرار کند. فریاد زد: نیک. باد صدایش را به اطراف پراکنده می ساخت. نیک کجایی؟ می دانم که آنجایی. من تو را دیدم. صدای خشخشی به گوش رسید. بانی برگشت و در حالی که چشمهایش از نور خورشید تنگ شده بود، مردی را دید که با تنبلی به سوی او می آید. دستهایش را سایبان چشمش کرد و سعی کرد چهره مرد را تشخیص دهد. مرد پرسید: چیزی شده؟ حتی قبل از اینکه چهره اش را ببیند، می دانست که او نیک نیست. صدایش فرق می کرد. صدای مهربان و نگران. دو صفتی که او هیچگاه نمی توانست به برادرش نسبت دهد. بانی به طرف مرد مشکی رفت. مردی میان سال که یونیفرم نگهبانان مدرسه را پوشیده بود. با گیجی به طرف درخت ها اشاره کرد. شما مردی را ندیدید که این اطراف پرسه بزند؟ قد بلند، بلوند، با عینک جیوه‌ای. در مورد عینک مطمئن بود. به این ترتیب هیچ کس چشمان او را نمی دید. چشم ها آینه روح هستند، ولی برادرش روحی نداشت. نگهبان سری تکان داد. متاسفم، نه، کسی را ندیدم، ولی از پرسه زدن کسی در این اطراف هم اصلا خوشم نمی آید. مطمئن باشید بیشتر مراقب خواهم بود. بانی نگاه آخری هم به دور اطرافش انداخت و با بی‌حوصلگی به طرف مدرسه برگشت. می‌دانست که شاگردانش از پشت پنجره کلاس او را تحت نظر دارند. شاید او اشتباه کرده بود و آن مرد نیک نبوده. به هر حال او اینجا چه کاری می‌توانست داشته باشد؟ نه، احتمالاً این هم بخشی از تخیلاتش بود. سایه‌ای که او به آن شکل یک مرد داده، مثل خمیر مجسمه سازی. هیچ کس واقعا آنجا نبوده، ولی بقیه هم در کلاس او را دیده بودند. به وضوح به یاد می آورد که کسی پرسیده بود آن مرد کیست. هیز به محض ورود وی به کلاس گفت: همین که شما به طرف آنجا دویدید او رفت. شما دیدید به کجا رفت؟ کسی پاسخ داد: به طرف توقفگاه ماشین ها. تعداد زیادی یک صدا پرسیدند: او که بود؟ بانی دستهایش را در هوا تکان داد. کسی که فکر میکردم میشناسم. به هر حال دیگر کافیست. خواهش میکنم که به صفحه 72 برگردید و این متن سخنرانی را شروع کنید. بعد از اتمام ساعت کلاس، هیز سلانه سلانه به طرف او آمد. یک دستش در جیب شلوار جین مشکیش بود و دست دیگرش کلاسوری بود که چند ورقه سفید آن بیرون زده بود. فقط چند سانتی متری با او فاصله داشت. بوی همیشگی ماری جوانا مانند یک پوست دوم او را احاطه کرده بود. هی خانم ویلر، من هنوز فرصت نکردم آن مقاله را بنویسم. احتیاج به زمان بیشتری دارم. تو بیش از حد لازم وقت داشتی. خب، هفته پیش یک جورهای گرفتار بودم. با اون قتل و بقیه چیزها. بانی دهانش را برای حرف زدن باز کرد، ولی بلافاصله آن را بست. آیا او واقعا به قتل رسیدن مادر دوستش را دستاویز قرار داده تا تکلیف درس انگلیسیش را به موقع انجام ندهد؟ مطمئن نیستم منظورت را درست فهمیده باشم. من وقت بیشتری احتیاج دارم. تو قوانین را نمی دانی هیز؟ برای هر روزی که تکالیفت را انجام ندهی از تو نمره کم می شود. ببینید، من واقعا باید این واحد را بگذرانم. پس واقعا باید شروع کنی تا کاری انجام بدهی. هیز زیر لبی گفت: آنقدر سختگیری مزخرف نکن. ببخشید، چه گفتی؟ مادر سامی یک آدم سختگیر مزخرف بود. هیز به چشمان او زل زد و ادامه داد: نگاه کنید چه بلایی بر سرش آمد. برای لحظه بانی آنقدر شوکه شده بود که نمی توانست حرف بزند. می خواهی چه بگویی؟ من باید این واحد را بگذرانم. او حرفش را تکرار کرد و از اتاق بیرون رفت. در پایان روزی طولانی، بانی در اتاق کارکنان نشسته بود و سومین فنجان قهوه‌اش را می‌نوشید و سعی می‌کرد آرام باشد. او تحمل این همه فشار را نداشت. از حاشیه روی و در لفافه حرف زدن خوشش نمی‌آمد. این یکی از دلایلی بود که همیشه با شعرها مشکل داشت. همیشه از خود می‌پرسید چرا مردم برای گفتن چیزی سر اصل مطلب نمی‌روند. به یاد جاش فریمن و امتناع وی از اعتماد کردن به خودش افتاد. برادرش که مثل یک منحرف از لابلای بوته ها سرک می کشید و هیز با تهدیدهایش. او احتمالاً باید با پلیس تماس می گرفت و این رفتارهای عجیب را گزارش می داد. گرچه شک داشت که نتیجه‌ای داشته باشد. آشکار بود که پلیس هنوز او را مظنون شماره یک می داند. او مرتباً از آنها پرسیده بود خطری که جوان در مورد آن حرف زد چه می شود؟ خطری که من و دخترم را تهدید می کند. ولی آنها پاسخی نداده بودند. آیا هیچ کس نبود که بتواند پاسخی قانع کننده به او بدهد؟ ساعتش را نگاه کرد. از ساعت 3 گذشته بود. جاش فریمن کجا بود؟ آیا او موافقت نکرده بود که بعد از مدرسه باز هم با هم صحبت کنند؟ باید اعتراف می‌کرد که او با چنین قراری موافقت نکرده بود. در واقع او هیچ علاقه‌ای به ادامه صحبت با وی نداشت و بعد از اینکه تحت فشار قرار گرفت به زور گفت حالا ببینم. بانی نگاهی به اطراف اتاق انداخت. آفتاب بعد از ظهر روی پرده بسیار زشت آبی رنگی که در دو طرف پنجره جمع شده بود لکه‌های نورانی ساخته بود. آنتونی هیگورا معلم زبان اسپانیایی در گوشه نشسته بود و ورقه هایش را تحصیل می کرد. رابرت چاپلین معلم شیمی روزنامه صبح را می خواند و مرتبا سرتکان می داد. جاش فریمن هیچ جا نبود. بانی پیش خود فکر کرد که او مرد جالبی است. مثل یک معما می ماند. جذاب و در این حال گوشه گیر. گرچه چیزی در وجودش بود که می گفت که او همیشه اینطور نبوده است. از وقتی به دبیرستان وستون آمده بود همیشه در لاک خودش بود. گویی از نزدیک شدن به دیگران می هراسید. شنیده بود که همسرش در یک تصادف وحشتناک کشته شده است. ولی تا آنجایی که می دانست او هیچگاه در این مورد یا جنبه های دیگر زندگی خصوصیش با کسی حرف نزده بود. بانی دلش می خواست بداند که تا چه حد این زندگی خصوصی را با جوان شریک بوده. بانی پیش خود فکر کرد که شاید او در کلاس درسش منتظر او باشد. با این فکر ناگهان از جا پرید، طوری که نزدیک بود صندلیش بیفتد. از اتاق کارکنان خارج شد و از راه رو به پلکان پشتی مدرسه حرکت کرد. حتی اگر منتظر او هم نباشد، شاید بتواند سر راه او را غافلگیر کند. کسی او را صدا زد. خانم ویلر. بانی برگشت و یکی از منشی‌های مدرسه را دید. زن جوان چاقی که تماماً لباس قرمز پوشیده بود دنبال او می دوید. همینطور که زن نزدیک می شد به نظر بانی مثل یک گوجه فرنگی پادار می رسید. دستش رو روی قلبش گذاشته بود تا نفسش سر جا بیاید. خوشحالم توانستم شما را پیدا کنم. چیزی شده؟ چند دقیقه پیش از مهد کودک دخترتان تلفن کردند. می خواستند هرچه زودتر با آنها تماس بگیرید. آنها؟ بانی به زن حیران فرصتی نداد تا جمله‌اش را تمام کند. با سرعت به طرف دفتر و اولین تلفن در دسترس هجوم برد. مشکلی پیش آمده. ران موشر مدیر مدرسه از دفترش بیرون آمد. بانی نگرانی مدیرش را با شانه بالا انداختنی نامحسوس پاسخ داد. داخل دهنی گوشی گفت کلر اپلبای لطفاً، بانی ویلر هستم. لحظه بعد صدای کلر اپلبای از آن طرف شنیده می شد. خانم ویلر، متشکرم که سریع تماس گرفتید. چه پیش آمده؟ حالا آماندا خوب است؟ او الان خوب است. البته من نمی خواستم شما را وحشت زده کنم. منظورتان چیست که او الان خوب است؟ یک پیش آمدی اتفاق افتاده بود. پیش آمد؟ می خواهم به شما تأکید کنم که دخترتان آسیبی ندیده. اگر زن چیز دیگری هم گفت بانی صدایش را نشنید. چون به سرعت گوشی تلفن را انداخت و در راه رو به سمت ماشینش دوید. فصل دهم، صفحه 102. مدرسه‌ای که مهد کودک آماندا در آن قرار داشت، یک ساختمان آجری دو طبقه با پنجره‌های فراوان بود که در خیابان اسکول واقع شده بود. فاصله آن تا دبیرستان وستون با ماشین معمولاً 2 دقیقه طول می‌کشید. بانی کمتر از 60 ثانیه به آنجا رسید. ماشینش را در خیابان کنار کشید و در جای پارک کنار مدرسه جا داد. سپس در کوچه باریک منتهی به مهد کودک که در پشت مدرسه و کنار زمین بازی بود و کوچه الف با خوانده می شد شروع به دویدن کرد. بلا فاصله دخترش را از پشت یکی از پنجره ها تشخیص داد. سپس با فشار زیاد از حدی در شیشه ای را هل داد و تقریبا خودش را به داخل سالن بزرگ انداخت. آماندا از پشت میز کوچکی که داشت پشت آن با مکعب‌های خانه‌سازی رنگارنگ بازی می‌کرد با خوشحالی فریاد زد: مامی. آماندا یک لباس یکسره ناشنای آبی رنگ و یک ژاکت قرمز پوشیده بود. موهای طلایی‌اش با یک جفت گل سر قرمز به عقب بسته شده بود. آیا او امروز یک شلوار بنددار سبز رنگ به تن آماندا نکرده بود؟ پس دخترش لباس‌های چه کسی را پوشیده بود؟ یکی از مربیان مهد کودک کنار آماندا روی یک صندلی کوچک نشسته بود. زن جوانی با موهای فردار تیره و پیراهنی به رنگ زرد قناری. بالی در حافظه‌اش می‌کاوید تا نام زن را به خاطر آورد. و همین که آماندا خود را در آغوشش انداخت، به یاد آورد. سو، چه اتفاقی افتاده؟ آماندا را در بغل گرفت. چشمانش به سرعت صورت و بدن کودک را برای یافتن نشانی از زخم یا کوفتگی بررسی می‌کرد و دستانش به دنبال جراحتی حاکی از تصادف او را وارسی می‌کرد. آماندا گفت: یک آدم بد چیزی به طرف من پرت کرد. منظورت چیست؟ چه کسی چیزی به طرفت پرت کرد؟ چه چیزی بود؟ مربی مهد کودک پیشنهاد کرد: اجازه دهید خانم اپلبای را صدا کنم. ایشان گفتند به محض رسیدن شما او را خبر کنم. کسی به طرف دخترک او چیزی پرتاب کرده. کسی سعی داشته به بچه کوچک بیگناه او آسیب برساند. نه، این غیر ممکن است. باید نوعی تصادف بوده باشد. چرا کسی باید بخواهد یک بچه 3 ساله را آزار بدهد؟ هشدار جوان به خاطرش آمد. تو در خطر هستی، تو و آماندا. زمزمه کرد: نه. احساس کرد عضلاتش منقبض شدند. امکان نداشت. چه گفتی مامی؟ خانم ویلر؟ بانی از شنیدن صدای کلر اپلبای یکی خورد. آمدن او را ندیده بود. از این اتفاق متاسفم. کلر اپلبای زن میانه سال و قد بلندی بود، با سینه صاف و باسن پهن. او یک بلوز کوتاه ساده آبی پوشیده بود که بدبختانه هر دو خصیصه مشخص او را بارز می‌کرد. می‌خواهم بدانم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بانی متوجه شد دسته ای از موهای پشت گوش چپ دخترش با ماده چسبناک پوشیده شدن. کلر اپلبای با ملایمت درخواست کرد: شاید بهتر باشد سو آماندا را بیرون ببرد. آماندا چنان دستانش را دور گردن بانی محکم کرد که نزدیک بود خفهش کند. بانی با ناخوشایندی یاد ماره بوا افتاد و با ملایمت دستهای بچه را از دور گردنش باز کرد. در حالی که دخترک را روی زمین می‌گذاشت به او گفت: اشکالی ندارد عزیزم، فقط برای چند دقیقه، بعد ما برای خوردن بستنی بیرون می‌رویم. بستنی توت فرنگی، اگر تو همین را دوست داری. یک آدم بد روی من خون ریخت. چی؟ سو. کلر اپلبای با عصبانیت دستانش را به طرف موهای بورش برد. خواهش می‌کنم آماندا را به زمین بازی ببر. آماندا گفت: من می‌خواهم تاب بازی کنم. سو گفت: تا آنجا با تو مسابقه می‌دهم. زمین بازی مجهز به انواع بارفیکس، 3 سرسره در اندازه و شکل‌های مختلف، 1 ظرف بزرگ ماسه بازی و انواع تاب بود. بانی از پنجره سو را دید که دخترش را روی یکی از تاب‌های کوچک‌تر نشاند. از فکر بلایی که ممکن بود به سرش آمده باشد احساس تنگی نفس کرد و قلبش تیر کشید. میخواست صدها سوالی را که در مغزش موج میزد بپرسد، ولی صدایش در نمی آمد. اشکایش به پهنای صورتش میریخت و زیر گردنش و روی یقه سفید بلوزش ناپدید میشد. در سکوت به خودش نهیب زد: حالا گریه نکن، اکنون زمان گریستن نیست. اتفاق بدی نیفتاده. کلر اپلبای سعی میکرد او را مطمئن کند. با نیز زمزمه کنان پرسید: اینجا دقیقا چه اتفاقی پیش آمده؟ هر لغت مانند چاقوی گلویش را میخراشید. شما میدانید که ما چقدر مراقب بچه ها هستیم. میدانم، به خاطر همین است که نمیفهمم چرا. خانم ویلر، من بسیار متاسفم. میفهمم که چقدر نگران هستید. میدانم که روزهای وحشتناکی را پشت سر گذاشته اید. من روزنامه ها را دنبال میکنم. بانی کلافه بود. خواهش میکنم بگویید چه اتفاقی افتاده. کلر اپلبای بلافاصله شروع کرد. بچه ها به زمین بازی رفته بودند. سو و دارلین با آنها بودند. ظاهراً آماندا قدم زنان به طرف کوچه باریک می رود. او بعداً به سو گفته که کسی اسمش را صدا زده. کسی او را به اسم صدا کرده؟ این همون چیزی است که خودش گفته. آیا او گفته که آن شخص که بوده؟ او را نشناخته است. ظاهراً هر که بوده کلاه لبه‌دار یا چیزی مثل آن بر سر داشته. و همین که آماندا به اندازه کافی نزدیک شده، محتویات سطل را روی سر او خالی کرده است. بانی با ناباوری پرسید: یک سطل پر از خون؟ کلر اپلبای آهسته گفت: ما فکر میکنیم خون بوده. البته مطمئن نیستم. مایه تیره و قرمز رنگ بود و ما ابتدا تصور کردیم ممکن است رنگ باشد، ولی صدایش قطع شد. ولی چه؟ رنگ نبود. سو گفت هنگامی که آماندا را دیده نزدیک بوده غش کند، چون فکر کرده او زمین خورده و سرش شکسته است. ما تا زمانی که بیشتر آن مایه را از سر و روی او شستیم متوجه نشدیم که او واقعا صدمه ای ندیده. لباسهایش را در یک کیسه پلاستیکی گذاشته ایم تا ببریم. صبر کنید. لحن بانی آمرانه بود. زمان لازم داشت تا وقایع را در ذهنش مرتب کند. شما به من میگویید که یک غریبه با کلاه لبه دار در حالی که یک سطل خون حمل میکرده در کوچه مهد کودک پرسه میزده و هیچ کس او را ندیده است؟ متاسفانه همینطور است. کلر اپلبای با ناراحتی اعتراف کرد. بانی احساس کرد پاهایش سوس شدند. گویی ممکن است هر آن در زیر بدنش فرو ریزند. دنبال چیزی میگشت تا برای حفظ تعادل بگیرد. چیزی نبود. تلو تلو خوران به طرف یکی از میزهای کوچک خم شد. چرا نمی نشینید؟ کلر اپلبای به او کمک کرد تا روی یکی از صندلی‌های کوچک بنشیند. سعی کرد خودش هم روی صندلی کنار وی بنشیند. ولی باسن بزرگش مانع این بود که روی آن به درستی جا بگیرد. حالا آماندا خوب است، او فقط ترسیده. بانی با ناچاری اطراف اتاق را بررسی کرد. موجودات تخیلی که از سقف آویزان بودند، حروف الفبای بزرگ که روی دیوارها چسبانده شده بود، پوسترهای براقی از حیوانات وحشی، جعبه‌های اسباب بازی، نقاشی‌های رنگارنگ بچه‌ها که از در و دیوار آویزان بود. این حادثه چند وقت پیش اتفاق افتاد. کلر اپلبای نگاهی به ساعتش انداخت. خیلی وقت نیست، شاید 20 دقیقه پیش یا حتی اکثر نیم ساعت. ما او را تمیز کردیم و به شما تلفن زدیم. به پلیس هم اطلاع دادید؟ کلر اپلبای لحظه مردد ماند. ما تصمیم گرفتیم اول با شما تماس بگیریم. طبیعی است که به پلیس هم گزارش خواهیم داد. بانی اظهار داشت: فکر می‌کنم باید به پلیس تلفن کنیم. از پنجره به دخترش نگاه میکرد که میخندد و با هر بالا و پایین رفتن تاب از شور و شوق جیغ میزند. آن حادثه زشت برای او به هوا رفته و فراموش شده بود. سروان ماهانی پرسید: فکر میکنی چه کسی ممکن است این کار را کرده باشد؟ پشت سر او دوستش کاراکا هاور از نیروی پلیس وستون ایستاده بود. سروان توضیح داد: از آنجایی که این حادثه در وستون رخ داده، از لحاظ فنی در محدوده عمل وی نمی باشد. بانی سرش را تکان داد. چرا او چنین سوالی می کرد؟ چرا او باید بداند که چه کسی چنین عمل وحشتناکی را انجام داده؟ پرسید: آیا باید او را به بیمارستان؟ صفحه 106. بانی سرش را تکان داد. چرا او چنین سوالی می کرد؟ چرا او باید بداند که چه کسی چنین عمل وحشتناکی را انجام داده؟ پرسید: آیا باید او را به بیمارستان ببریم؟ احتیاجی هست آزمایش ایدز از او به عمل بیاید. سروان ماهانی با لحنی دوستانه پیشنهاد کرد. بهتر نیست اول صبر کنیم و منتظر نتیجه آزمایش خون شویم. موضوع این است که ممکن است اصلا خون انسان نباشد. منظورتان چیست؟ سروان هاور گفت: خانم ویلر، مزارع زیادی در این محدوده وجود دارد. او مردی قوی هیکل با قدی متوسط بود. رنگ پوستش مثل شکلات تیره بود. مزارعی در سراسر ایستون وجود دارد که حتی گله و احشام خود را ذبح می کند. بانی با گیجی تکرار کرد: ایستون؟ سروان ماهانی خیلی عادی یادآوری کرد: پدر شما در ایستون زندگی می کند، اینطور نیست؟ بانی از یادآوری برادرش که در لابلای درختان پشت مدرسه پرسه می زد لرزه بر تنش افتاد. پرسید: شما با او صحبت کردید؟ خیلی مختصر. و با برادرم؟ با او هم صحبت کردیم. و آیا او چیز جالبی برای گفتن داشت؟ چرا خودتان از برادرتان نمی پرسید؟ بانی آب دهانش را به سختی قورت داد. نگاهی به دخترش انداخت که سر و ته از یکی از میله های بارفیکس جنگل مانند آویزان بود. مربی مهد کودک با نگرانی مراقبش بود و دستانش مانند تور ایمنی او را در بر گرفته بود. سروان، من و برادرم رابطه خیلی خوبی نداریم. می توانم بپرسم چرا؟ شما آلبوم جان را دیدید، فکر می کنم دلیلش بسیار واضح است. شما فکر می کنید او در مرگ جان ویلر دخالتی داشته؟ شما چه فکر می کنید؟ برادر شما در زمان قتل خانم ویلر شاهد داشته؟ واقعاً؟ متعجب به نظر می رسید. هیچ چیز در مورد برادرم برایم تعجب آور نیست. حالا به نظر ناامید می آید. فکر می کنم بهتر است دهانم را بسته نگه دارم. سروان ماهانی خندید. دلیلی دارید که او ممکن است به نحوی در آنچه امروز بعد از ظهر اینجا رخ داده دخالت داشته باشد؟ چرا نیک باید بخواهد که به دختر من آسیب برساند؟ او حتی تا به حال آماندا را ندیده است. بانی بیشتر با خودش حرف می زد تا با ماموران پلیس، ولی امروز صبح نیک را چند خیابان آن طرفتر دیده بود. آیا او همان خطری نبود که جان سعی داشت او را از آن آگاه سازد؟ چه عاملی باعث شده بود تا از دادن این اطلاعات به پلیس سر باز زند؟ آیا او هنوز سعی دارد برادر کوچکش را حمایت کند؟ صدای مادرش در گوشش پیچید: تو دختر خوبی هستی. بانی برای بیرون راندن صدا از ذهنش سر تکان داد. شما فکر نمی کنید آنچه برای آماندا پیش آمده تنها یک شوخی مسخره جوان ها باشد؟ بانی امیدوارانه سعی داشت منطق را کنار بگذارد. سروان ماهانی گره کراوات قرمزش را شل کرد و طوری که گویی افکارش را بلند ادا می کند گفت: تصور می کنم شخصی در مورد شما در روزنامه ها مطالبی خوانده و با این کار خواسته شوخی بیمارگونهی کرده باشد. آدم های عوضی زیادی این اطراف هستند، حتی در بهشت امنی چون بستون. بانی به تایید سر تکان داد. حقیقت کلماتش غیر قابل انکار بود. هیچ کجا دیگر واقعا امن نبود، حتی بهشت امنی مثل بستون. وقتی او باردار بود به آنجا نقل مکان کرده بودند. او و راد با بیمیلی به این نتیجه رسیده بودند که بستون محل مناسبی برای پرورش بچه نیست. بستون را برای زندگی انتخاب کردند چون با وجود نزدیکیش به شهر ویژگی های یک روستای مدرن را داشت. هر خانه در مساحتی حدود 1500 متر مربع قرار داشت و فضای آن پر از درختان، گیاهان سرسبز و هوای پاکیزه بود. محل مناسبی برای پرورش فرزندان و خانواده. تنها 15 دقیقه تا مرکز شهر فاصله داشت. به دوستانشان دیانا و گرگ نزدیک بود و به اندازه کافی از نیوتن و جوان دور بود و حتی با ایستون و خانواده خودش فاصله بیشتری داشت. دایانا و گرگ بعد از به دنیا آمدن آماندا از هم جدا شدند و اکنون دایانا بیشتر اوقاتش را در شهر می گذراند و مثل این بود که هیچ چیز نمی توانست به اندازه کافی میان او و بستگانش و همسر سابق راد فاصله ایجاد کند. بانی با خود فکر می کرد که گذشته همیشه نزدیکتر از آن چیزی است که به نظر می رسد. ناگهان متوجه شد حواسش پرت شده است. ببخشید، شما چیزی از من پرسیدید؟ سروان تکرار کرد. پرسیدم آیا شما معلم محبوبی هستید؟ محبوب؟ آیا شاگردانتان شما را دوست دارند خانم بیلر؟ ممنون کنم پاسخ داد. فکر میکنم. البته دلم میخواهد که اینطور باشد. بلافاصله به یاد هیز افتاد. و تصویر او که به طرفش میامد و در فاصله چند سانتیمتریش ایستاده بود را در خاطرش مجسم کرد. آیا او میتواند در حمله به دخترش نقش داشته باشد؟ آیا در مرگ جوان دخالت داشته؟ آیا او همان خطری نبود که جوان در موردش هشدار داده بود؟ یک پسر هست، پسری به نام هارولد گلیسون. همه او را هیز صدا می کنند. او در سال اول کلاس ادبیات انگلیسی من است و به تازگی کمی برایم درد سرساز شده است. ضمناً جوان را هم می شناسد. او دوست سام پسرخوانده من است. کلمه پسرخوانده روی زبانش سنگینی می کرد. برای سروان تمام حرف های امروز صبح هیز را دقیقا نقد کرد. او را می دید که از آخرین اطلاعات یاد داشت برمی دارد. و صورتش نشانگر هیچ احساسی نبود. سروان پرسید: محل زندگی هارولد گلیسون را می شناسی؟ بانی چشمانش را بست و سعی کرد تصویر کارت دانش آموزی پسرک که آدرسش در آن بود را در ذهن مجسم کند. بالاخره در حالی که نفسش را که در سینه حبس کرده بود آزاد می کرد گفت: شماره 18 خیابان مارشلین، ایستون. فصل 11 صفحه 110. بانی برای گذراندن ساعتی بهتر به طرف ایستون رفت و در خیابان‌های پر رفت آمد و پر پیچ و خم آنجا رانندگی کرد. اسامی بسیاری از خیابان‌های آنجا مشابه اسامی خیابان‌های وستون بود: گلن رود، پیچ رود، کانچی، لین، کنکورد. از 3 سال پیش که به اینجا نیامده بود، ایستون تغییری نکرده بود. در واقع، از زمان کودکیش تغییر محسوسی به چشم نمی‌خورد. او اینجا چه می‌کرد؟ به زودی هوا تاریک می‌شد و باید به خانه برمی‌گشت. با آمدن به اینجا چه چیزی می‌خواست به دست آورد؟ پلیس به او گفته بود که خودشان مسئله هیز را بررسی می‌کنند و بهتر است او تنها از دخترش مراقبت کند و بستنی را که قول داده برایش بخرد. همین کار را کرد و بلا فاصله آماندا را نزد پزشک خانوادگیشان برد. پزشک بعد از معاینه کامل اعلام کرد که کودکش در سلامت کامل به سر می برد و توصیه نمود که پیش از انجام هر گونه آزمایش خون منتظر اعلام نتیجه آزمایشگاه پلیس بشود. پلیس دکتر معتقد بود که بچه به اندازه کافی برای یک روز خون دیده است. بنابراین دخترش را به خانه برد. موزیک رپ با صدای بسیار بلند از اتاقهای طبقه بالا به گوش می رسید. سعی کرد با راد تماس بگیرد ولی به او گفتند که مشغول فیلم برداری است و نمی شود مزاحم او شد. بنابراین چند ورق کاغذ و یک جعبه مداد رنگی به آماندا داد تا روی میز آشپزخانه مشغول نقاشی شود و سعی کرد حدس بزند که سام و لورن برای شام چه غذایی ممکن است دوست داشته باشند. بالاخره تصمیم گرفت که ماکارونی و پنیر خانگی درست کند. همه بچه ها ماکارونی و پنیر دوست دارند. پیش خود فکر کرد شاید برای تسخیر به قلب یک بچه هم مانند یک مرد باید از راه شکم وارد شد. درست زمانی که آنها نشسته بودند تا شام بخورند، راد تلفن زد و گفت که شب دیر می آید و در استودیو ساندویچی خواهد خورد. پرسید که وضعیت او با بچه ها چطور است؟ بانی نگاهی به آنها انداخت و دید که آماندا به سام که مشغول درست کردن صورتک با ماکارونی هایش می باشد از ته دل می خندد. لورن هم بیدریق لبخند می زد. یک لحظه بعد هر سه آنها با ماکارونی هایشان صورتک می ساختند و می خندیدند. صمیمیت آنها او را سرشار از خوشحالی و در این حال غرور کرد. شام او یک موفقیت بود. براد گفت: همه چیز رو به راه است. بعد از شام بانی آماندا را به تخت خواب برد و سپس با میرا گرشتاین زن مسنی که همسایه آنها بود تماس گرفت. از او خواست که برای مراقبت از بچه به آنجا بیاید. خودش هم نمی دانست کجا می خواهد برود یا چه برنامه ای دارد. هنگامی که داشت سوار ماشین می شد و از بزرگ راه به خیابان وینتر می پیچید یاد نصیحت راد افتاد که گفته بود در این جریانات دخالت نکند. و ولی چگونه می توانست در خانه بنشیند و هیچ کار نکند در حالی که فرزندش در خطر بود، مادامی که قاتل جان دستگیر نشده و روح او آرام نگرفته است، چگونه می توانست امیدوار به بازسازی خانوادش باشد؟ تنها آن زمان بود که شاید می توانستند در روابطشان پیشرفتی حاصل کنند و احساس امنیت داشته باشند. بانی با صدای بلند از خودش پرسید: خب حالا می خواهید چه کار کنی؟ یک بار دیگر به طرف خیابان مارشلین پیچید و به آهستگی از جلوی خانه های چوبی گذشت. چشمانش به دنبال پلاک 18 می گشت. آن خانه قدیمی ترین خانه در آن خیابان کوچک بود و یا حداقل اینطور به نظر می رسید. مثل این بود که مدت هاست کسی دستی بر سر و روی آن نکشیده باشد. هیز همراه با پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش در این خانه زندگی می کردند. مادرش بعد از اینکه شوهرش از وی جدا شده بود، پسرش را نیز ترک کرده بود. بانی سرعت ماشینش را تا حد امکان کم کرد. سعی داشت از داخل پنجره‌های بدون پرده داخل خانه را وارسی کند. ولی همه جا تاریک بود. به نظر نمی رسید کسی در آنجا باشد. اگرچه یک بیوک آبی مدل قدیمی در پارکینگ متوقف کرده بود. بانی نمی دانست که هیز چه ماشینی سوار می شود. مردد بود آیا از ماشین پیاده شود، در خانه را بزند و تقاضا کند با مادر بزرگ و پدر بزرگ او صحبت کند یا نه. او تا به حال هیچ یک از آن دو را در جلسات مدرسه ندیده بود. این کار چه فایده ای داشت؟ با این فکر پایش را روی پدال گاز فشار داد. چه می خواست از آنها بپرسد؟ اینکه نوه آنها بعد از مدرسه به کجا می رود؟ آیا اخیراً متوجه موارد عجیبی در رفتار او شدند؟ یا فکر می کنند او بتواند مرتکب قتل شود؟ واقعاً آلیست چه تحقیقات جنایی دقیقی؟ راد به او گفته بود که کار را به پلیس بسپارد و حق با وی بود. او سهم خود را انجام داده بود و تمام آنچه می دانست را به آنها گفته بود. البته نه همه چیز. او به خیابان اسپروس پیچید، سپس دوباره به خیابان علم و پس از آن خیابان چری. او به پلیس نگفته بود که برادرش را دیده است. به جاده میدو وارد شد و ماشین را در انتهای خیابان متوقف کرد. او آنجا بود. خانه آجری قدیمی که در آن بزرگ شده بود. خانه‌ای که مادر برای برادرش به ارث گذاشته بود. نیکم بلافاصله خانه را به پدرش فروخته بود. بانی تصمیم گرفته بود هیچگاه به آنجا نرود. ولی حالا می دید که در راه آن خانه قدم بر می دارد. آن خانه تسخیر شده، خانه ای انباشته از اسکلت ها و ارواح، خانه ای که اون مدت ها سعی داشت فراموشش کند. انگشتانش به روی فرمان ماشین به لرزه افتاده بودند. از زمان مرگ مادر به این خانه پا نگذاشته بود. حتی در عالم هوشیاری از فکر کردن در مورد آن پرهیز می کرد. اگرچه گاهی اوقات در عالم خواب دیوارهای تیره زمان کودکی دوباره ظاهر می شدند و مانند دیوارهای قبر او را احاطه می کردند. تنها آن زمان بود که کاغذ دیواری های سنگین گلدار را می دید. کاغذ دیواری هایی که از نظر او باعث پراکندن رایحه‌ای بیمار کننده در سراسر اتاقهای خانه می شدند. بانی نمی دانست چرا آنجاست. ماشینش را روبروی خانه شماره 422 متوقف کرد. برای لحظه‌ای تردید کرد که مبادا خیابان را عوضی گرفته باشد. از ماشین پیاده شد. پاهایش در تماس با پیاده رو می لرزید. نمای قرمز بیرونی به رنگ خاکستری در آمده بود و دور هر پنجره حاشیه‌ای سفید نقش بسته بود. بنفشه‌های رنگارنگ در دو گلدان سفالی بزرگ اطراف در ورودی سفید رنگ خود نمایی می کرد. گلدان های مستطیل شکل زیر پنجره نیز انباشته از گل بود. هنگامی که بانی به آهستگی قدم در راه ورودی جلوی در گذاشت، رایحه چمن تازه کوتاه شده مشامش را پر کرد. دوباره از خود پرسید: من اینجا چه می کنم؟ فکر کرد که هنوز برای برگشتن فرصت هست. هنوز کسی او را ندیده و می تواند به داخل ماشینش بخزد و بدون اینکه دیده شود آنجا را ترک کند. ولی در ورودی به آهستگی باز شد و زنی در آستانه آن نمایان شد. گویی تمام این مدت از حضور وی آگاه بوده است. زن گفت: اوه خدای بزرگ، تو هستی. سلام آدلاین. بانی از قوت صدایش متعجب شد. ایستاد. مثل این بود که پاهایش در زمین ریشه دواندند. وقتی ماشینت را دیدم که پارک کردی، فکر کردم تو هستی. به استیون گفتم که فکر میکنم یک مهمان داریم و او حتما بانیست. و او چه گفت؟ زن شانه بالا انداخت. پدرت را که میشناسی، زیاد حرف نمیزند. بانی سر تکان داد. نمیدانست که بماند یا به طرف پیاده روی بیرون برود، ولی پاهایش قدرت هیچ حرکتی نداشتند. حدس میزدم که بعد از تلفن دیشب ممکن است به دیدنمان بیایی. به استیو گفتم که شرط میبندم بانی به ملاقاتمان بیاید. بانی با ناباوری اظهار داشت: خب من اینجا هستم. بله میبینم. این کار برایم آسان نیست. نباید زیاد سخت بگیری. برادرم اینجاست؟ در حال حاضر نه. بانی احساس کرد چانه هایش فرو افتادن. گرچه مطمئن نبود که از روی ناامیدیست یا آسودگی. چرا نمیایی تو و چند دقیقه را با پدرت سپری نمی کنی؟ این همه راه را طی نکرده ای که به این زودی بروی. بانی نمی دانست او طعنه می زند یا نه. با میل شدیدش به فرار مبارزه می کرد. واقعیت این بود او زنی را که با پدرش ازدواج کرده بود اصلا نمی شناخت. از زمان ازدواجشان به ندرت وی را دیده بود و به جز مواردی که چاره دیگر نداشت با او حرفی نزده بود. دقیقاً همان شیوهی که فرزندان راد در مورد او اعمال می کردند. بانی پیش خود فکر کرد چیزی که عوض دارد گله ندارد. بیا تو، مطمئن باش ما گاز نمی گیریم. آدلاین لانرگن خندید و هر دو ردیف دندانهایش را نشان داد. در حالی که به در ورودی نزدیک می شد گفت: می بینم که تغییرات زیادی انجام داده اید. خب دیگر وقتش بود، به نظر تو اینطور نیست؟ چشمان آبی آدلاین زیر چترهای زلف خاکستریش چشمکی زدند. بانی آنقدر محو تماشای داخل خانه شده بود که فرصت نکرد جوابی به او بدهد. کاغذ دیواری های گلداری که زمانی تمام دیوارها را پوشانده بودند، با رنگ سفید یک دست عوض شده بودند. همه دیوارها سفید بودند. حال، آشپزخانه، اتاق نشیمن و غذاخوری. پرده های سبک سبز کمرنگ جای پرده های سنگین مخمل را گرفته بود. وسایل چوبی سبک جایگزین چوب های سنگین بلوط شده بود. به جای رنگ های قهوه تیره و سیاه، رنگ سفید، زرد و سبز همه جا به چشم می‌خورد. آدلاین پرسید: خوشت می آید؟ بانی را به اتاق نشیمن دعوت کرد و کاناپه لیمویی را برای نشستن به او نشان داد. بانی تنها توانست به سختی بگوید: همه چیز واقعا فرق کرده. در واقع قلبش به شدت می زد. احساس گیجی و سبکی می کرد، مثل آلیس در سرزمین عجایب. آدلاین روی صندلی به رنگ سبز روشن کنار او نشست. آن رنگ های تیره خیلی سنگین و کسل کننده بودند. خب حالت چطور است؟ لحظه ای طول کشید تا بانی بتواند آرامشش را به دست آورد. خوب. بعد تازه فهمید که سوال را متوجه نشده است. امیدوارم همه شما خوب باشید. بانی سر جایش جابجا شد. همگی خوبیم، متشکرم. متوجه یک انجیل روی میز جلوی کاناپه شد. نگاهی به طرف حال انداخت. سرش دائما میچرخید. پدرم. مغزش هنوز نمیتوانست تغییراتی را که چشمش میدید باور کند. احساس سرگیجه میکرد. دسته کاناپه را محکم گرفته بود تا خودش را سر پا نگه دارد. او می داند تو اینجایی. مطمئنم چند دقیقه دیگر پایین می آید. می دانی پیریست و هزار مریضی. رفتن به دستشویی برای او خیلی طول می کشد. بانی سری تکان داد. از تصمیمش مبنی بر آمدن به داخل پشیمان شده بود. شما خیلی خوب به نظر می رسید. من مراقب غذایم هستم و سعی می کنم در فرم بمانم. یک نوار ویدیو ورزشی دارم که در هفته چند بار با آن تمرین می کنم و ضمناً هر روز همراه پدرت به پیاده روی های طولانی می رویم. بانی ایستاد، به طرف پنجره رفت و به بیرون خیره شد. سعی کرد تصویر پدرش را که در کنار مادرش راه می روند در نظر مجسم کند. ولی موفق نشد. وضع آژانس مسافرتی چطور است؟ اوه، چند سالی هست که دخترهایم آنجا را اداره می کند. برادرت هم اکنون مشغول کار در همانجاست. سر بانی به طرف همسر سوم پدرش چرخید. واقعا کارش چطور است؟ خیلی خوب، یعنی دخترهایم این را می گویند. نیک در 18 ماه اخیر خیلی عوض شده. امیدوارم این طور باشد. بانی نگاهی به ساعتش انداخت. تقریبا 7:30 بود. ببینید، من باید بروم. می شود به پدرم بگویید. صدایی از آستانه در پرسید. به من چه بگوید؟ سر بانی به سرعت به طرف صدا برگشت. سلام بانی. بانی به سختی گفت. پدر. احساس میکرد این کلمه مثل یک کلاف سنگین پنبه روی زبانش سنگینی میکند. استیو لانرگن دستهایش را روی سینه چلیپا کرده و شانه هایش را به عقب داده بود. جستی که بانی از زمان کودکیش به خاطر داشت. حالتی که همیشه به او احساس اضطراب میداد. حتی اکنون هم احساس میکرد نبضش سریع تر میزند. اگرچه پیر مرد آرامی که روبرویش ایستاده بود با آن موهای کم پشت سفید و پوست شفاف را نمی شد مظهر وحشت قلم داد کرد. پیری او را چروکیده کرده بود. پدرش هیچگاه قد بلندی نداشت ولی هنوز جذبه سابقش را داشت. چهرهش هنوز آثار کمی از خشونت گذشته را نشان می داد. ولی ملایمتی در چشمان عسلی روشنش بود که بانی به یاد نداشت قبلن دیده باشد. چه باعث شده به اینجا بیایی؟ پدرش به داخل اتاق نشیمن آمد و روی یک صندلی راه سبز و زرد نشست. یکی از شاگردانم در این حوالی سکونت دارد و من باید چیزی به او میدادم. بانی احساس کرد تشک‌های کاناپه زیر بدنش فرو رفتند. پدرش با دهان بسته خنده‌ای کرد. تو همیشه دروغگوی بدی بودی. صورت بانی به رنگ قرمز تیره درآمد. آیا او دروغگوی بدی بود چون از دروغ گفتن بیزار بود و یا از دروغ گفتن متنفر بود چون در این کار افتضاح می کرد؟ تکرار کرد. یکی از شاگردانم در این حوالی زندگی می کند. و بعد از مکسی اقرار کرد و من امیدوار بودم بتوانم با نیک صحبت کنم. نیک اینجا نیست. می دانم. آدلاین پیغام تو را به او داد. با تو تماس نگرفت. چرا تماس گرفت؟ پدرش ناگهان گفت به نظر کمی خسته می رسی. بانی احساس کرد چشمانش پر از عشق شده است. این روزها زیاد کار می کنی؟ خب روزهای پرمشغله ای را پشت سر می گذارم. بالاخره پلیس چیزهایی به من گفت. حدس می زنم اکنون 3 نوه دارم که تا به حال ندیدمشان. برای لحظه ای زبان بانی بند آمد. پدرش پرسید نوه دختری من چطور است؟ بانی زیر لب گفت خوب است. مثل این بود که کلماتش در هوا چرخ می‌خوردند و به زمین می‌ریختند. تقریبا می‌خواست فریاد بزند که امروز شخصی یک سطل خون روی سر او خالی کرده، ولی ساکت ماند. دلش می‌خواست از جایش بپرد و از اتاق بیرون برود. می‌خواست از خانه‌ای که هیچ خاطره‌ای غیر از ناراحتی و غم برایش نداشت، از آن گل‌های کسل کننده‌ای که حتی از ورای سپیدی دیوارها معلوم بودند فرار کند. ولی نتوانست حرکت کند. پیچک‌های نامرئی دور زانو و مچ‌های او پیچیده شده و او را به صندلی بسته بودند. نیروی او را به گذشته‌اش متصل کرده بود و اجازه نمی‌داد آزاد شود. او اکنون چند سال دارد؟ 3، 4. بانی به او یادآوری کرد شما خوب می‌دانید او چند سال دارد. استیو لانرگن سری تکان داد. خب بگذار ببینم. او 2 ماه بعد از مرگ مادرت متولد شد. من نمیخواهم در مورد مادرم صحبت کنم. واقعا؟ من فکر کردم به این دلیل به اینجا آمده ای. من برای دیدن نیک آمدم. نیک اینجا نیست. بانی چشمانش را بست. واقعا احمقانه بود. او برای چه آمده بود؟ دوباره سعی کرد خودش را از روی صندلی بلند کند. ولی بدنش مقاومت میکرد. بالاخره به خود جرأت داد. آیا نیک هیچ وقت در مورد رابطش با همسر سابق شوهر من چیزی گفته؟ او زمان مرگ آن زن شاهد داشته. البته اگر منظورت از این حرفا این است که نتیجه‌ای بگیرید. بانی با لحنی تمسخرآمیز گفت: حتما شما بودید. آدلاین دخالت کرد. آن روز او مرخصی بود و در کارهای خانه به ما کمک می‌کرد. بانی با لجاجت تکرار کرد: شما شاهد او بودید؟ آدلاین پرسید: چرا باید دروغ بگوییم؟ بانی سوال او را نادیده گرفت. و امروز چه؟ امروز هم مرخصی بوده؟ فکر می‌کنم همینطور است. تا آنجایی که من می‌دانم، روزهای تعطیلی او به طور هفتگی تغییر می‌کند. ولی امروز نمی‌دانم نیک کجا رفته. زمانی که ما از خواب بلند شدیم، او خانه را ترک کرده بود. خیلی خوب. بانی از دستانش برای بلند کردن خود از روی صندلی کمک گرفت و با پاهای لرزان ایستاد. من می‌دانم او امروز کجا بوده. به طرف در ورودی رفت و سعی کرد به راه پله‌ها نگاه نکند. می‌ترسید ارواحی از پشت در اتاق خواب‌های طبقه بالا منتظر او باشند. فقط به او بگویید از دختر من دوری کند. در را باز کرد و پیش از آن که کسی بتواند حرف دیگری بزند به طرف ماشینش دوید. چه بلایی سرش آمده بود. بانی به چهرش در آینه جلوی ماشین خیره ماند. چشمانش را برگرداند. هنوز لبریز از اشک بودند. پلکایش متورم شده بودند. به خودش گفت: نباید گریه کنی. جرأت نداری گریه کنی. چه باعث شده بود تا او به آن خانه برگردد؟ فکر می‌کرد از روبرو شدن با پدرش و همسر او چه چیز می‌تواند بفهمد. آیا انتظار داشت پدرش خود را به پاهای او بیاندازد و طلب بخشش کند؟ بگوید: ببخشید که من پدر بی‌لیاقتی بودم. از زجری که باعث شدم مادرت متحمل شود متاسفم. بیش از این نمی‌توانم بار گناه مرگ او را بر دوش بکشم. آیا شنیدن این حرف‌ها را انتظار داشت؟ چطور پدرش میتوانست در این خانه زندگی کند؟ آیا همین او نبود که آنقدر مشتاق ترک اینجا بود؟ آیا او نبود که از این خانه رفت و مادرش را با دو بچه تنها گذاشت؟ او چه حقی داشت که دوباره به اینجا برگردد و با خوشحالی زندگی کند؟ اگر مادرش میفهمید چه حالی پیدا میکرد؟ نباید هیچ وقت به اینجا میامدم. من احمقم، احمق. بانی با دستهایش شقیقه هایش را میکوبید. من واقعا دیوانه شدم. آخر چگونه توانستم به اینجا بیایم؟ پدرش گفته بود گمان کرده او به خاطر صحبت در مورد مادرش با آنجا آمده. چرا باید چنین تصوری کرده باشد؟ او چه چیز میتوانست به پدرش بگوید؟ اصلا او چه چیزی میتوانست از او بشنود؟ با صدای بلند گفت: فقط پیغام مرا به نیک برسان. با مشاهده تابلوی وستون نفسی از روی آسایش کشید. مسلماً احتمال داشت که نیک ارتباطی با اتفاقی که برای آماندا افتاده بود نداشته باشد. برای آسیب رساندن به فرزند او چه انگیزه می توانست داشته باشد؟ اصلاً این کار چه فایده‌ای برایش داشت؟ تنها کسی که اگر او یا آماندا بلایی بر سرشان می آمد نفعی می برد راد بود. بانی از این فکر نفسش بند آمد. بی اختیار پایش را روی ترمز کوبید. ماشین با تکانی شدید از حرکت ایستاد و ناگهان خاموش شد. در حالی که دوباره استارت می‌زد گفت: حالا دیگر واقعا احمق شدم. از اینکه کسی پشت سرش نبود خدا را شکر کرد. من منتظر نمی‌مانم تا کسی به من شلیک کند. خودم به راحتی خودم را به کشتن خواهم داد. خب چه اشکالی دارد که راد او و فرزندانش را بیمه عمر کرده؟ خیلی از مردها این کار را برای اعضای خانواده‌شان می‌کنند. صدای ضعیفی پرسید: حتی برای فرزندانش؟ آن هم با غرامت دو برابر؟ همان صدای ناخواسته ادامه داد: راد زمان مرگ جوان شاهدی نداشته. او بدون اطلاع وی با برادرش ملاقات کرده است.